بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال السائل: فيعان الأشياء بنفسه. قال أبو عبد الله عليه السلام: هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة، لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا يجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة، وهو تعالى نافذ الإرادة والمشية فعال لما يشاء. باب 36 از کتاب شریف توحید صدوق مورد صحبت بود. حدیثی در این باب مفصل ذکر شده است که به تعبیر حدیث زندیقی محضر حضرت صادق علیه السلام آمد و در باره خداوند متعال در ابعاد مختلف مسئله توحید سوالاتی کرد. ابتدا در ارتباط با اصل اثبات خداوند که حضرتش از طریق کائنات و موجودات و آیات قدرت پروردگار اثبات خداوند متعال را تذکر دادند و بعد سوالات به مناسبت اثبات مسئله توحید متعدد از سائل انجام گرفت تا به این سوالی که حالا رسیدیم و قرائت شد که سائل از حضرت این چنین سوال کرد که در ارتباط با خداوند متعال، حالا که خدا ثابت شد نسبت به اشیا خداوند متعال معانیه می کند، اشیا را به این معنا که همانطور که بشر به وسائل و اسباب در ارتباط با درک اشیا استفاده می کند، از اسباب و وسائلی، از جواره خودش، از چشم، از گوش، از وسائل مختلف برای شناخت اشیا، معرفت به اشیا. خداوند متعال هم این چنین است یا خیر؟ حضرت فرمودند خیر، خداوند به وسیله اسباب و وسائلی به مانند مخلوق که به این وسائل تمسک می جویند برای شناخت اشیاء، حضرت حق این چنین نیست و نیاز به این مسائل ذات مقدس حضرت حق نداره و اوست که اراده اش نافذ است و همه چیز را و هر چه بخواهد با اراده نافذش انجام میدهد و این چنین نیست که از اسباب و وسائل و جوارحی برای شناخت اشیا، برای دانستن اشیا بخواد استفاده کنه. بس اینم یک سوال و جواب که حالا عبارت رو دقت کنید، مقداری این عبارات نیاز به دقت بیش از معمول هست. قال السائل، اینجا رسیدیم، فیعان الاشیا. بعضی از نسخه ها یعنو داره، به تقدیم یه بر نون، ولی نسخه درست همینه که اینجا در توحید آمده، فیعان الاشیا، آین یعانیو، آنیه هست و معناش همین است که با تعب و رنج، با وسائلی برای فهم اشیا، درک اشیا استفاده میشه. حالا پاورقی کاملا مناسبی در این قسمت هست، انشاءالله قرائت میشه. اول عبارت متن رو دقت کنید، قال السائل فیعان الاشیا، خداوند متعال یعانی الاشیا، به تقدیم نون بریه، یعان الاشیا به نفسه، یعنی به خودش این چین است که این کار میکنه، یا اینکه یک جوارحی، اسبابی، لوازمی چگونه است. قال ابو عبدالله علیه السلام هو اجل، خدا اجل از این است که به نفسه مباشرت کند، به این معنا که از وسائلی استفاده کند، از اسبابی استفاده کند برای شناخت اشیا. اجل از این است که من ان یعانیل اشیا، از این که این چنین باشه که به زحمت و تعب اشیا را درک کند، به مباشرتن و معالجتن، به مباشرت خودش و این که وسائلی را به کار بگیره، چون چنین چیزی از صفات مخلوق است و ذات مقدس منزه است از صفات مخلوق، لأن ذلک صفت المخلوق الذي لا يجيء الاشياء له الا بالمباشره والمعالجه، که اشیا برای مخلوق حضور پیدا نمی کنن مگر اینکه این خلق، این شیئی که میخواد شیئی رو بفهمد، مباشرت داشته باشه خودش و به وسیله این کار انجام بشه. والمعالجه و هو تعالی، اما خداوند متعال اینجور نیست، اون به اراده اش هر چه بخواهد ایجاد کند، حضور داشته باشد و در ارتباط با اونها آگاهی داشته باشد، انجام میگیرد. و هو تعالی نافذ الاراده و المشیه، فعال لما یشاء. حالا این متن بود که خوندم، این تعلیقه در توحید صدوق هست، تعلیقه بسیار خوبیست که از مرحوم آقای حسینی است که صاحب توضیح المرادن، که عرض کردم مکرر از کتابهای خوب در مسئله کلام و مسائل اینچنینی، این کتاب توضیح المراد است که شرحیست بسیار عالی و فوق العاده قوی و بر اساس مسائل مختلف که در این توحید صدوق هم تعلیقه دارن. این تعلیقه شون به این صورت هست، هو من المعانات، یعنی فیعان الاشیا، یعان الاشیا به تقدیم نون بریه، از چی گرفته شده؟ از چه بابه؟ از باب مفاعله است و معانات. هو من المعانات و سلاسی من الانا به معنى تعب و نسب و لغوب و ناراحتی و تحمل رنج و تحمل المشقه و هیه مباشرت العمل و این لازمش اینه که مباشرت این فاعل مباشر باشه عمل را بالآلات به حس یتحمل الفاعل المشقه و تعب هم من جهت الفعل فکرن او فعلن. پس باز اینجا هم تعمیم میده فکرن او فعلن و هادا منفیون انه تعالی بل ارادته نافذه و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون که در خلقت و همچنین بخواد حضور داشته باشد اشیا من دون مس لغوب و نسب و من دون مباشرت و معالجت بالآلات و حاجت الى شیء من الاسباب. این ذات مقدس این چینه. بعدم میگن حاکذا فل کافی یعنی به اصطلاح نسخه کافی هم این چنینه. و البهار بهار هم این رو در دو جا نقل کرده، یکی در بحث اثبات ثانه این حدیث آورده و یکی هم در احتجاجات حضرت صادق، در احتجاجات مفصلتر آورده. و کثیر من نسخ و فی بعض نسخ، بعضی از نسخ هم در بعضی از خطب آمده یعاینو که لا یعاینو، یعاینو معنی یشاهدویه، میگن این غلطه دیگه، مشخصه ناسخ اشتباه کرده، چون خدا یعاینو به معنی یعاین شهود، شاهدون علا کل شیء. ان الله در آیات شریفه هم هست که شاهد بر کل شیء است. پس آینه نیست به تقدیم یه برنون که به معنی شهود باشه، چون خداوند متعال شاهدون علا کل شیء. لذا اون نسخه رو میگن نسخه است که درست نیست. پس بنابراین سائل سؤالی کرد به گونه ای که عرض شد، حضرت جواب دادن. این یک سؤال و جواب. قال السائل فلهو رزن و سخط. قال ابو عبدالله نعم، گفت خداوند متعال رضایت داره و خشم داره، خوشنودی و خشم داره یا نه؟ حضرت هم دادن بله، ولی نه خوشنودی و خشمی که در بشر تصور می شود که حالتی است از حالات نفسانی. ذات مقدس حضرت حق حالتی تحول از حالی به حالی، عصبانی نبود عصبانی شد، عصبانی بود خوشنود شد. این مسائل که لازمش تحول است، لازمش این از صفات مخلوق درش باشه، اینها در ذات مقدس حضرت حق نیست. پس رضایت هست، خشم هست، ولی نه به معنایی که در بشر هست که لازمش مخلوقیت و نیاز و احتیاج است، بلکه به چه معناست؟ اون وقت چند تا معنا برای مسئله رضا و خشم پروردگار شده. یکی این که رضایت و خشم اولیاء خدا مقصود است. هر جا گفته میشه خدا راضی شد، یعنی اولیاء خدا، پیغمبر اکرم، ائمه معصومین. خدا خشم کرد، یعنی انبیا و اولیاء و اوصیا. مقصود اینه. ذات مقدس حضرت حق رضایت و خشم به این معنا نداره. این یک معنا. گاهی گفته شده که رضایت و خشم به معنای ایمان است و کفر، طاعت است و معصیت. خدا از اون کس که راضی است معناش اینه که برنامه ای قرار داده بر اثر فعل خودش که در طاعت آمده و در مسیر ایمان قرار گرفته. خدا خشم کرد یعنی برنامه نسبت به بنده‌ای بر اثر فعل خود بنده انجام داده است که بنده به کفر کارش منتهی شد و کافر شده. مقصود از رضایت و مقصود از خشم ایمان است و کفر. این هم معنایی است که گفته شده. معنای دیگری که به ذهن میزند که به نظر من اون معنای اول که در حدیث داره، اصلا حدیث هست، معنی که حالا میخوام عرض کنم خاطرم نمیاد که در حدیث دیده باشم یا خیر، ولی به ذهن میزند این معنی که رضایت پروردگار نتیجه رضایت عبد است و خشم عبد است. یعنی چی؟ یعنی در عبد اگر انسانی از کسی راضی می شود به او خیر می رسونه، نفع می رسونه، نسبت به کسی که عصبانی می شه نسبت به او و برای او ضرری در نظر می گیره. رضایت خدا نتیجت الرضا و غضب خدا نتیجت الغضب است. یعنی چی؟ یعنی خداوند در ارتباط با کسی که میگم رضی الله عنه یعنی خیر بهش میرسونه. حالا خیر به معنی ایمانی باشه که گفتیم، یا خیر خیرهای دیگر، یا غضب الله علیه معناش اینه که خشم میکنه خداوند، یعنی ضرر بهش میرسونه. این ضرر باز چه کفر باشه چه غیرش باشه، نتیجه خشم و غضب و نتیجه رضا و خوشنودی که در بندگان و انسانها مطرح است، اون نتیجه است که خیر است یا ضرر است. مقصود از رضا و خشم الهی، غضب الهی، اون نتیجه است، نه اینکه اون چه که در بشر تحقق پیدا می کند از ضمیر و فکر و مقدمات و مؤخراتش مطرح باشه. اینم یه سوال و جواب دیگه. قال السائل فله رزن و سخط؟ قال ابو عبدالله علیه السلام نعم و لیس ذالک علی ما یوجد فی المخلوقین. چون اون چه که در مخلوقین هست تحول از حالیست به حالی، و تحول از حالی به حالی تغییر است و تغییر در ذات مقدس حضرت حق راه نداره. بنابراین به این معنایی که در خلق است نیست. و ذالک ان الرضا و سخط دخالون، دخالت میکند، ورود پیدا میکند، تحول میدهد، تغییر میدهد. دخالون یدخل علی، که داخل می شود بر اون فردی که این رضا و سخط نسبت به اوست. فینقله من حال الى حال، تغییر حالت درش میده و خداوند متعال تغییر حالت در او معنا نداره، چون اگر تغییر در او باشد نتیجتا وجوب وجود نداره. تغییر در او باشد محتاج به علت خواهد بود و خودش معلول خواهد شد و به نتیجه خدا نمیتواند باشد. فینقله من حال الى حال و ذالک صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین و هو تبارک و تعالی العزیز الرحیم لا حاجت بهی الى شیء مما خلق. نیازی در او نیست تا اینکه تغییر در او به وجود بیاد. لا حاجت بهی الى شیء مما خلق و خلقه جمیعا محتاجون الیه. به اضافه مطلب قبلی مطلب اضافه کردن، خلق به خدا محتاج است. و انما خلق الاشیاء، خدا اشیاء رو خلق کرده است. من غیر حاجت ولا سبب، اشیاء رو خلق کرده نیازی به خلقت اشیاء داشته؟ نه. میخواسته انسی پیدا کنه؟ خیر. میخواسته که لشکر کشی کنه؟ این کار کرده؟ خیر. میخواسته که چنین اصلا هیچ نوع حاجتی که در بعضی از روایات و در مجموعه روایات حدوداً 11 صورت برای حاجت ذکر شده، خلق نکرده لکذا لکذا لکذا، چون حاجتی اساسا برای اون نیست. من غیر حاجتن ولا سببن، اینجور نیست به یک سببی خلق کرده باشه، خیر، به نفس ارادهش خلق کرده است. ولا سببن اختراعن و ابتداعن، یعنی خلقی که کرده است نه از روی نسخه این خلق رو گرفته، نه از روی سابقه این خلق رو گرفته، مثلی در نظر بوده، مثل آن ایجاد کرده، خیر، بلکه ایجادی است ابتدایی، بدون این که در ارتباط با نسخه قبلی و مثل قبلی در کار باشه. اختراع است و ابتدا است، و یعنی همون ایجاد که در ارتباط با خلقت مبانی که بشر گفته است غیر از مبانی است که در وحی. هر مبانی بشر در عرفان ابن عربی خلقت تطور خود ذات مقدس است. ابن عربی تصریح داره به این جهت که یک وجود بیشتر نیست، و اون وجود است که به انواع مختلفی متطور است. مثال زده میشه، دو تا مثال مشهورشون مکرر گفتیم، یکی موج و دریاست. گفتن دریاست و این دریا موج برمیداره، موجش میشه مخلوقات، تعمیر کنیم مخلوق، ولی دریا و موج یک حقیقت بیشتر نیست. دریاست موج میزند، این موج دریاست به یک معنا، چون دریاست چیز دیگه نیست، دریا نیست چون یک حالت خاصیه. بنابراین تطور شیء واحد است که آخوند ملا صدر هم در آخر به همینجا رسیده. اول بر اساس به اصطلاح علت و معلول عمل کرده است، و بعد میگوید قد هدانی ربی، به این که یک وجود بیشتر نیست و تطورات او. و در این کتاب عارف و صوفی مرحوم آیت الله میرزا برای تهرانی رضوان الله تعالی علیه به احسن وجه این بحث بررسی شده، و از کتابهاییست که بسیار ضرورت دارد که افراد محصل در این مسائل و با وارد در این مسائل از این کتاب بهره گیری کنند. اونجا به خوبی تشریح کردنشان که آخوند ملا سلام ابتدا اینو نمی گفته، ولی کم به کم اینو گفته، و اون وقت تناقض هم نگفته، به ترتیب خودش گفته که گاهی ما آهسته آهسته مطلب میخواستیم تزریق کنیم. اول چیزی که خیلی به ذهنها به اصطلاح بد برخورد نشه، بعد کم به کم آمادش کنیم برای که اون مطلب اصلی بگیم. همون حرف ابن عربی رو میگه آخر کار، ولی به تدریج این کار میکنم. پس این یک مبناست که یک حقیقت است و تطور او. مثال دیگری که مکرر گفته شد در این مورد، مثل موم است که به اشکال مختلف در آوریم. موم را به شکل انسان، به شکل درخت، به شکل شیر، به اشکال مختلف، ولی عاقل میداند یک چیز بیشتر نیست که همان موم است. یک وجود است و این تطورات او، که بسیار مطلب نادرستی است. عقلا و نقلا جای خودش به تشریح بحث دارد که غلطه و اشتباهه. دوم این که وجود یکی است ولی دارای مراتب مختلف است، تشکیک است. اینو بهش میگن وجود اطلاقی، اونی که اول گفتم. دوم بهش میگن وجود تشکیکی، یعنی وجود است و دارای مراتب مختلف، مرتبه ها با هم متفاوت، ولی حقیقت وجود یکی. این هم وجود تشکیکی است که ابتدا مرحوم آخوند ملا صدر اینو میگه، کم به کم به وجود اطلاقی میرسه. این هم اشتباه است. چی درست است؟ ایجاد است و اختراع، همینه که در این حدیث الان میفرمایند که ذات مقدس حضرت حق ایجاد کرده اشیا را، نه اینکه اشیا تطور او هستند، نه اینکه اشیا مراتب او هستند و از سوق ربوبی تنزل پیدا کردند. این حرفا نیست، بلکه این چه این است که ایجاد است، اختراع است. اینجا به همین حقیقت توجه داده شده، خلق الاشیاء من غیر حاجت ولا سبب اختراعا و ابتداعا، یعنی ایجاد کرده، نه اینکه خودش متطور شده باشه و یا اینکه حتی از نسخه قبلی نسخه برداری کرده باشه. این حرفو نیست. قال السائل، سائل نسبتا دقیق بوده، میگه خب حالا که بس اینجوری شد که خدا میگه احتیاج به هیچی نداره، پس چرا قرآنتون میگه احتیاج داره؟ چون قرآنتون میگه الرحمن و علال عرش استوا، خدا بر عرش استوا، پس یعنی پس به عرش نیاز داره، استوا علال عرش. قرآنتون که اینو میگه، حضرت برمان که این استوا به معنی این نیست که یعنی جا گرفته خدا اونجا، نیاز به مکان داره، عرش حاوی اوست، عرش ممسک اوست. خیر، بلکه این استوا یعنی استولا، مستولی بر عرش است، بلکه خداوند متعال است که عرش رو نگه داشته است، نه اینکه عرش خدا را نگه داشته باشه. اینم سوال و جواب روشن است که عبارتش رو بخونیم. قال السائل فقوله، پس تناسبش با مطلب قبلی این شد، تا اینجا مطلب به اینجا رسید که خداوند متعال حاجت به هیچی نداره، نیاز به هیچی نداره. اگر اینجوریه پس این آیه معناش چیه؟ آیه که میخواد بگه احتیاج داره که. فقوله الرحمن علی العرش استوا، قال السائل فقوله الرحمن علی العرش استوا، یعنی منافات داره با اون چی ما گفتید که نیاز نداره. الرحمن علی العرش استوا میرسونه که نیاز داره. قال ابو عبدالله علیه السلام بذالک وصف نفسه، که فرموده الرحمن علی العرش استوا، وصف نفسه و کذالک هو مستول علی العرش، مستولی استیلا داره، نه اینکه جا گرفته نیاز به جا داشته باشه، مکان گرفته نیاز به مکان داشته باشه. با اینون من خلقه، از امنان باز یه مطلب رو گفتن که منافات داره به اون مبانی که الان گفتم. با اینون من خلقه، با خلقش بینونت داره، یعنی هیچ اشتراکی با خلق نداره، موج و دریا با حقیقت مشترکن، حقیقت یکیست و موم و اشکال مختلف حقیقت یکیست، ولی خیر ذات مقدس بینونت دارد با خلق. با اینون من خلقه من غیر ان یکون العرش حاملا له، عرش حامل خدا نیست، ولا ان یکون العرش حاویا له، محیط بر خدا هم نیست، ولا ان العرش محتاج له، عرش هم حیزی برای خدا باشه، مکانی برای خدا باشه نیست، ولکن نقول هو حامل العرش و ممسک العرش و نقول من ذلک ما قال وسع کرسیه السماوات والارض فثبتنا من العرش والکرسی ما ثبته، اون چه خداوند فرموده ما هم همون رو بگیم، و نفینا ان یکون العرش والکرسی حاویا له، عرش و کرسی خدا را حمل کرده باشه، احاطه کرده باشه، او یکون عز و جل محتاجا الی مکان، مکان برای خودش گرفته باشه، او الی شیء مما خلق بل خلقه محتاجون الی، بلکه همه چیز به او نیازمندن، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، اللهم صل علی محمد و آل محمد.